بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پرسش و پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع وحدت، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدامه علا اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله اف امات او قتل انقلبتم على عقابكم. خیلی بی مقدمه بحث رو شروع کنم چون میخوام فرصت برای سوال ها باقی بمونه. بحث و سوال گفتن متمرکز متناسب با هفته وحدت در مورد وحدت باشه. یه بحثی رو سال گذشته مطرح کردیم، خلاصش این بود در این که اعداء الله، اون کسانی که بر آل الله ستم کردن، ظلم کردن، ملعون فی السماء و الارض هستن، شکی نیست، شکی نیست و این نه قابل مناقشه است نه قابل بحثه. روایاتش سندن و دلالتن فوق حد تواتر، اصلا قابل مناقشه نیست. احدی هم از کسانی که وجود علمی داشته باشه، حیثیت علمی داشته باشه، اصلا تفوه برخلاف این مطلب نکرده. همینه، کسی منکر نشده و نمیتونه بشه. یه طرف قضیه. در نقطه مقابل، در این که روایات تقیه، مدارای با عامه، رعایت شؤون و جلوگیری از ایجاد قتل، خونریزی، سب، اختلاف بین مذهب حقه و مذهب عامه جایز نیست. در روایت فرمود اصلا اسرار نباید فاش بشه، مطالب نباید علنی گفته بشه، معارف رو به اندازه ظرفیت بدید، اونهایی که نمیتونن فاش میکنن بهشون معارف رو ندید. فرمود قتلنا قتل عمد، اگر کسی اینها رو بره فاش بکنه ما رو کشته، به قتل عمد هم کشته، نه قتل غیر عمد. اینا هم روایاتش تقیت و دینی و دین آبایی، اینا هم روایتش نه قابل مناقشه سندیه نه دلالی. جمع این دوتا میشه همین بحثی که امروز میخوایم روش بحث کنیم، وحدت. وحدت چه به معنای سیاسی، چه به معنای اجتماعی، چه به معنای حکم ثانویه، هرچی باشه، یعنی رعایت شؤون فضا، زمان و مکان رو کردن. شکی نیست بعد از پیغمبر مسئله امامت و خلافت به عنوان یک مسئله جدی مورد اختلاف در جامعه اسلامی، محور خونریزی ها، اختلاف ها، درگیری ها قرار گرفت. به گونه ای که خود علمای عامه تصریح کردن ما سل سیفون، هیچ جا به اندازه امامت سر شمشیر کشیده نشده، اختلاف نشده، خون ریزی نشده، درگیری نشده، این شکی نیست. تا پیغمبر بود نمیگیم مسئله نبود، اما ما مذهب و اختلاف مذهبی نداشتیم، نه در اصول نه در فروع، دو مکتب نبودیم، مذاهب مختلف وجود نداشت. از ثمرات اعتقاد به عدم وصایت این شد تکثر عقاید به وجود اومد، کتاب تفسیرهای متعدد پیدا کرد، مرجعیت متکثر در جهان اسلام به وجود اومد، مذاهب متعددی شکل گرفت. اما عمده مذهب ها در چند اصل کلی با هم مشترک بودن. در مقابل این مذهب یه مذهب حقه شیعه امامیه اثناعشریه، در مقابل این مذاهب از پیش به عنوان اصل اسلام و اساس اسلام خودش رو حق در مسئله میدونست، نه مجتهد در مسئله. اونها خودشون رو مجتهد در مسئله میدونن که ما اجتهاد کردیم، فکر کردیم، اندیشه ورزی کردیم، رسیدیم به عدل، رسیدیم به مسلک جبر، رسیدیم به مسلک مفوضه اختیاریا. اما یه مذهبی میگه اینا مطالب مسلم نیست، اصلا اجتهاد ممنوع به اون معنای مذمومش، حق یک چیز بیشتر نیست، تعدد بر نمیداره و همه این مسائل هم از فوت پیغمبر، از رحلت پیغمبر ایجاد شده، همه این مسائل. و بعد از پیغمبر هم اعتقاد دارن که پیغمبر متعدد به افضلیت و اولویت امیرالمؤمنین، موارد تقریبا خارج از شمارش اشاره کرده. فضائل امیرالمؤمنین هم به این مسئله شاهده، ظاهره، مکرر در مکرر فرمود که علی بی همتاست. در موارد متعددی هم تصریح کرد به امامت، وصایت، خلافت. دیگه اوجش هم قضیه قدیره، مذهب حق، مذهب شیعه است. بلکه از پیش فرمود ائمتی من بعدی اثناعشر، اثناعشریه حتی شیعه هم نامی است که پیغمبر برای امته حق انتخاب کرد، پیغمبر انتخاب کرد. تطورات تاریخی و نظریه، تنها مسلکی که تا مدت‌های مدید لااقل تا 300-400 سال اول اجتهاد و جایز نمی‌دونست، اصلا دین رو اندیشه ورزی نمی‌دونست، فکر کنیم، نظریه پردازی کنیم، به نظر من اینا قبول نداشت. این اخیرم اگر اجتهاد گفتن، این از باب همراهی با عامه است. ما الان مبانی اجتهادون با اونا فرق داره، ما اجتهاد به اون معنا نمی کنیم. ما فهم، اون چیزی که از روایت می فهمیم، اونم میگیم حجته برای ما، و الا دوتا حق وجود نداره، معنا نداره. اندیشه ما یک پایه خاص خودش داره، مسلکی که، مذهبی که با دلائل متعدد عقلی و نقلی خودش رو حق میدونه، مذاهب دیگر رو بر باطل میدونه و به انحراف میدونه. تو مجامع علمی، تو مقالات، تو مباحثات مکرر اینو تکرار کرده، این سر جای خودش. تو این بخش بحث وحدت هیچ معنایی نداره. یعنی چی؟ یعنی اونا چون میگن امامت، پیغمبر امام تعیین نکرد، ما هم بیایم وحدت کنیم بگیم تعیین نکرد، اصلا معنا نداره. کوتاه اومدن از اصول مذهب و مبانی مذهب که ارتداد، بیدینیه، بیغیرتی رو مذهبه. این که هیچ کس نگفته، احدی هم نگفته. از این ور میگم، این جمله ها رو به طرفداران وحدت نمیگم، متاسفانه بعضی از این مسئله سوء استفاده کردن، میان میگن که اندیشه وحدت یک اندیشه عامی‌گرایانه است، همراهی با اهل سنت، این ابدا این نیست معناش، ابدا معناش این نیست. نه امام، نه مرحوم بروجردی با تأسیس تقریب المذاهبش، و نه بزرگترهای قبل و قبل و قبل، اگر بحثی رو به معنای عدم اختلاف با عامه و عدم جواز مقابله با عامه و عدم جواز درگیری رو انداختن بین فرقه های مسلمین، اگه مطرح کردن که این درس رو از ائمه هدا گرفتن و ائمه معصومین با اینها مدارا کردن، معناش به معنای دست برداشتن از اصول مبانی و مسائل حق مذهب نیست. منظور سکوت کردن در مجامع علمی نیست. منظور ننوشتن کتاب و بحث نیست. منظور ترک مباحثه و تحقیق در این مسائل نیست. باید امینی ها پی در پی بیان و قدیرها بنویسن، باید باشه. وظیفه ماست هدایت کنیم اگر ما خودمون رو حق میدونیم. تمام مطلب توی یه جهت دیگه است. اگر ما دیدیم یک دشمنانی با پررنگ کردن مسائل اختلافی و در رأس اختلاف ها اختلاف مذهبی که نتیجهش میشه تکفیر، نتیجهش میشه اباحه اموال دیگری، نتیجهش میشه آدم کشی، نتیجهش میشه غارت، نتیجهش میشه به وجود اومدن یک فرقه های تندرویی که خون ریختن و آدم کشتن رو عبادت میدونن، اونم چه خونی چه آدمی، مسلمین رو. شمشیر مسلمین به جای بلند شدن بر سر اعدا و دشمنان بیگانهی که میخوان اساس اسلام نباشه، برگرده به روی هم، اونو هم به ما بخندن. مکرر در تاریخ این کلا رو سر ما گذاشتن، جوونا بدونید. اینا رو باید بشینید تاریخاشو ورق بزنید بخونید. تو این 300 سال اخیر انگلیسا از این مسئله انقدر استفاده کردن که حد نداره. هنوز از یاد من نمیره، درست در زمان حمله نظامی آمریکا به عراق و نابود کردن این همه زیر ساخت و بعدم نتیجهش 1,000,000 کشته در عراق، شوخی نیست. بی بی سی بیاد مناظره بذاره، بحث داغ، تیجانی رو بیارن، اونو بیارن، عثمان حمیس رو بیارن، تمام فکر جهان اسلام بر روی این که لا اله الا الله. امر آسا در تاریخ زیادن که با قرآن سر نیزه کردن نتیجه مطلوب خودشونو میگیرن. علی قرآن ناطقه، بر منکرش لعنت، اما سر نیزه کردن قرآن بعضن سیاست، بعضن برنامه است، طرح بعضی از مسائل در بعضی از مکانها، طرح بعضی از مسائل در بعضی از اشکال، مواجهه با بعضی از مسائل به بعضی صورتها که نتیجهش میشه دعوا، اختلاف، غفلت مسلمین از دشمن اصلی، دشمنی که عرض کردم میخواد اساس قرآن نباشه، اصلا میخواد اصلا پیغمبر نباشه. این هم حماقته، هم خیانت به امته، هم نتیجهش نابودی همه است. حریفتون نمیشن، میخوان اختلافات رو پررنگ کنن. همون کاری که مکرر گفتن، تفرقه بیانداز و حکومت کن. هزینه ی حاکمیت و تحمیل بالاست، امت باید ضعیف بشن. راه چیه؟ اختلافات. رأس اختلافات مذهبی، بعد اجتماعی، بعد ملیتی. این هدف دشمنه، این نقشه دشمنه، این برنامه دشمنه. اصلا اسلام اومد یکی از نعمتها رو فاصبحتم به نعمتی اخوانا، امت واحد کردن، یعنی همین، میخواست امت واحد بکنه که از این ور اونور هر کسی هوس نکنه برای این مملکت بتازه، به این امت زور بگه، این امت رو زیر دست و پا بگیره. اساس اندیشه وحدت به همین معناست، یعنی وحدت اجتماعی و سیاسی و از بین نبردن قوت مسلمین. فلا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ریحکم، وتفشلوا وتذهب ریحکم، یعنی با این نزاع و اختلاف و سب قدرت جامعه اسلامی از بین میره. اختلاف ممنون. از اختلاف انداختن یکی از بزرگترین فتنه ها در جهان اسلام. فلسفه مدارای اهل بیت همین بوده، خیلی از بحثا رو خیلی جامع مطرح نکرد. آقا علی ابن موسی رضا در مجلس مأمون بحث رو از توحید شروع کرد، از خدا شروع کرد، ببینید حقانیت اسلام، نبوت پیغمبر رو اثبات کرد، بعدم یه اشاره‌ای به بحث اوسیا کرد و رد شد، تمام شد و رفت. چرا؟ برای اینکه از اون جمعیت یک عالم مسلمون گرفت، یک عالم امت اسلامی رو اضافه کرد. در زمان مظلومیت و خانه نشینی امیرالمومنین، امیرالمومنین تو بعضی از گلوهاگاه‌ها مشورت‌های بسیار اساسی داد. به کی؟ به همین خلفای قاسم. چرا؟ چون به فایده جهان اسلام بود، به نفع جهان اسلام بود. برای اینکه یه عده از اونور مرز کفر و بی‌اعتقادی به اسلام بیان اینور. خلاصه بحث برادری و وحدت به این معناست که اگرچه ما دوتاییم، نگفتیم یکیم، برادریم. حالا برادری اخوتی که مطرح چارچوبش چقدر، حدش چقدر، اینا قابل بحثه، قبولم داریم، نمیخوایم یک پارچه مسئله رو اثبات کنیم، اما این مقدار باید دونست. اساس این که اختلاف نابودی جهان اسلامه، در زمانها و مکانها باید هوشمندانه دقت کرد که این مباحثات نتیجهش چی میشه. نتیجهش دعوت اونها به اسلام، برو هزار تا القدیر بنویس. اگر امینی یک کتاز این میدانه، مگه نمیتونست بشینه به جای 11 جلد که فعلا موجوده یا اون 22 جلدی که میگن بوده، خب میشست یک آنم سب بلند میکرد، دعوا را مینداخت، مستدل بحث کرده. معنای وحدت یعنی به جای ایجاد اختلاف بیا استدلال بیار، قدیر بنویس، القدیر بنویس، بحث کن. دیگه در ولایت کسی که همتای امینی و امینی ها نمیشه که. میگفتن وجود مثالی امیرالمومنین شده بود، تا این حد میگن. اینو چند بار نقل کردم. میگه خواب دیدم رفت و آمد عجیبی در خانه منزل آقای میلانی هست. حالا یا تردید از من، گفتم چه شده؟ گفتن امیرالمومنین تشریف آوردن. گفت من خوشحال شدم، سراسیمه اومدم دیدم حیات رو فرش کردن، اون جلو سکوی گذاشتن، حضرت یک تیکه نور به یک هیبت عجیبی تکیه کرده، سرش پایینه. رفتم جلو سلام کردم، آقا سرشو بلند کرد، یه سلام خیلی قشنگی به من کرد، سری تکون داد. صبح از خوابی داشت شدم، چه خوابی دیدم. بعد که اومدم بیرون دیدم شلوغ دم خانه آیت الله فلانی، چه خبره؟ گفتن امینی اومده. گفت وارد شدم دیدم زمین رو فرش کردن، همون جایی که دیدم سکو گذاشتن، به همون وضعیت زانوشو جمع کرده، امینی سرش پایینه. رفتم جلو سلام کردم، سرشو بلند کرد، یه سری تکون داد، سلام علیکم. وحدت یعنی نمیخوام نام ببرم، به جای فلانی و فلانی امینی بودن، به جای طرح مباحث کذا و کذا کتاب قدیر رو درس کردن. این خروجی میده اختلاف اونها رو به آیین ما نه تنها دعوت نمیکنه، الا اینکه تعصب اونها رو بیشتر خواهد کرد. فضای گفتگو به هم زدن چیزی جز تسلب دادن به اونا و خشونت دادن و بستن چشم و گوششون چیزی نیست. معنای وحدت دو کلمه است: درک فرصت طلبی و کینه دشمن، دو، درک بیفایده بودن بلکه مضر بودن اختلاف. اما هیچ کدوم به معنای دست برداشتن از مبانی مذهب نیست. لذا میگن معنای وحدت پررنگ کردن مسائل مشترک و تکیه اصلی رو مسائل مشترک قرار دادن، مسلمون دانستن، محترم دانستن اموال، جان و حریم همه مسلمان هاست. این معنای وحدت. اما به این معنا که من معتقد باشم او راهش درسته، نه ابدا اینجور نیست، ابدا اینجور نیست. پررنگ کردن نقطه های اشتراک برای حفظ وحدت اجتماعی، وحدت سیاسی جامعه و جهان اسلام و درگیر نشدن مسلمان ها با هم و میدان سوء استفاده بیگانگان رو محدود کردن و از بین بردن. این مقدار مقدمه گمان ما اینه که برای این مقدار بس باشه، این مقدمه باشه. حالا اگه از آن سوال دارن بفرمان. دو، مقابله با نظریه وحدت وجود داره. یه عده افراط کردن و سکوت و ماسمالی کردن و تایید کردن و حقانیت درست کردن با برای مکتب مخالف رو دنبال کردن، اینا اشتباس. اینا اگر فهمیده باشه خیانته، خسرانه، تطهیر چهره بعضی از این شخصیت ها رو بعضی ها دنبال میکنن. اینها قابل بخشش نیست. اساس محبت دین ما بر ولایت و براءت، اساس مکتب ما اینه. اینو ازش بگیری چیزی نداریم که. یه فرقی مذهب میشیم مثل مذاهب دیگه عامه. جریان افراطی وحدت اگر خدای نکرده بتونه اون شاخه های غلطشو به این تنه استوار وصل بکنه، نتیجه شکست شیعه است، مطمئن باشید. چرا؟ چون اگه ما یه مذهب شدیم مثل مذاهب دیگه تمامه دیگه. ستفترق امتی من بدی ها سلاس و سبعون کلهم فی النار الا فرقتن واحده. این فرقه باید یه تمایزی داشته باشه. اگه ما رو هم در ردیف مذاهب اسلامی دیگه قرار بدن، بگن آره همه چیمون یکیه، نخیر ما تو اصول با اینا اختلاف داریم، اما دعوا رو میندازیم نخیر. ما اساساً این که دین اندیشه ورزی باشه، ایده پردازی باشه، اینو قبول نداریم. دین جل جناب و رب اصلا مشریعت بالاتر از اونه که در دسترس هر کس و ناکسی قرار بگیره. قرآن و حقیقت دین بر انبیا نازل شده، حافظش هم اوصیان. دین به اونها قائمه. اصل دین ما امامته. ما به امام منصوب من قبل الله قائلیم. ما معتقدیم زمین یک لحظه از حجت خدا خالی نیست. ما اعتقاد داریم الان امام زمانی وجود داره. در طول تاریخ رو بحث همین کلمات، این نکته اساسی است که هیچ مذهبی بهش قائل نیست. باید تمایز این مذهب بماند، باید بماند، اما نباید فضای درگیری بشه. اونایی که این تمایزات رو از بین میبرن، دیگه هیچ جور حقانیت این مذهب تو این 73 فرقه پیدا شدنی نیست. پایه‌های اصلی این مذهب یه اصولی است که کوتاه اومدن تو اون اصول نابودی مکتب. نقطه مقابل کسانی هستن که هیچ گونه همراهی و مدارا و پررنگ کردن نقطه‌های اشتراک رو بین عامه بر نمی‌تابند. اینها هم به نوع دیگه مکتب رو مواجه می‌کنن با مکاتب دیگه و هزینه درگیری و اختلاف رو که بسیار بالاست به مذهب تحمیل می‌کنن و این هزینه‌اش ممکنه روند سعودی دعوت و هدایت امت رو اگه متوقف نکنه تبدیل کنه به یک رشد کم و نزولی بشه. هر جا علمای ما تونستن در این حفظ اصالت ها فضای اختلاف و تنش رو از بین ببرن، فضای گفتگو و تعامل بکنن، به نفع شیعه بود. مکرر گفتیم حیاهو کسی را میندازه که باطله. اگر دیدی میز رو به هم زد، داد بیداد کرد، گذاشت رفت، بدون میفهمه داره حق چی میشه؟ آشکار میشه. فهمیده حق داره، آشکار میشه. کسی که حق باشه نیازی به فریاد و توهین نداره. اگرچه پایه دین ما نفرت از اعداء الله، اینو منکر نیستیم، اما عمل به این براءت آشکار کردن این براءت اگه به گونه ای شد که یه چیزایی دیگه به مذهب تحمیل شده، هزینش برای مذهب خیلی رفت بالا، جایزه؟ ببینید علمای خبیر مذهب در طول تاریخ چه گفتن. متهم کردن امینی ها و بزرگانی که برای مذهب به مراتب بیش از بعضیا هزینه دادن، زحمت کشیدن، یا باز نادانی و جهالت یا فریب خود از اصلا این مطلب قابل پذیرش نیست. اون چی که ما از وحدت قائلیم و بزرگان ما همین رو فرمودند، مکرر هم بیان کردن همین معناست که اختلافی که منجر به بیشتر شدن فضای تعصب و کوردلی است، تو اختلافی که منجر به غلبه دشمنان اصل دین بر ماست جایز نیست. اما تعطیل مباحثه و انکار تمایزات مکتب و دست در دست برداشتن از اصول مذهب و معتقدات مذهب، اینم ممنوعه. این مطلبی است که گفته شده، بازم میگیم، دیگران هم گفتن، هر جا شیعه تونسته یک مجاورت سالمی در کنار عامه داشته باشه برده بتونه تو دانشگاه ها برده، اما هر جا فضا اختلاف شده اونا خودشونو جمع کردن، شروع کردن راه بحث و بستن، گوش نکردن، از هم دیگه رشد نداشته، دیگه خروجی نداشته. به همین مقدار اکتفا میکنم. کاغذ دارم، یه صلوات بفرست. امروزه جزوه ها و کتاب ها و حتی متن کتاب درسی اهل سنت به صورت آشکار، متن خلفا حتی به صورت جعل های جدید آوردن و این موجب عوض شدن عقاید امروزی است. حال ما با مخفی کردن یک سری حقایق مانع رسیدن حقیقت درست شیعه به جهانیان شویم و حتی شاهدیم که خیلی ها به اسلام گرایش پیدا میکنن، سنی میشوند. آیا این وحدت و مخفی کردن حقایق به ضد به ضرر تبلیغ شیعه به جهانیان نیست؟ جوانان دو فکر میکنم الله بلای صحبت گفته شد، حتما باید بگید، حتما اینا رو باید گفته بشه. حتما اگه مدرسه ای رفتید توش سنی بودن، بدونید مسئولید. همین سنی فردا خیرتو میگیره، میگه چرا به من نگفت. حقیقتی هست در سینه ما شیعیان به نام حقیقت ولایت امیرالمؤمنین، وصایت پیامبر به علی ابن ابی طالب، اسرار قدیر، اینا تو سینه ماست. یه علمی خدا به ما داده، زکاتش برای نموش، برای رشدش این علم باید پخش بشه. اما راه پخش کردنش چیه؟ بیای بگی سلام سنی، این عمری که شما بهش اعتقاد دارید کذا و کذا، اینه، این راهشه. باید بسیار ظریف مباحث رو دنبال کرد. درود به هوشمندانی که نفهمی نفهما رو میفهمند و راه فهموندن به اونها رو پیدا میکنند. یعنی نمیپذیره، یه عمر تو کلش این رفته، نه این تمام نیست، این قصه درست نیست، اینجوری نیست، یکی اینجوری نیست. فضائل امیرالمؤمنین رو بیشتر باید گفت، خیلی جنبه اثباتی خیلی بیشتره. بعد آروم آروم باید در اینا مناقشه کرد، بعد اینها رو کنار هم قرار داد. مسئله وصایت رو باید مطرح کرد، مسئله قدیر رو باید مطرح کرد. ببینید زکساکی، خب اینا هم سنی بودن دیگه، اینا همه سنی بودن، میاد ایران خب همه میفهمن سنی. چی میشه بحث میکن؟ نتیجهش میشه این همه شیعه. علامه بحرالعلوم میگه وارد کتابخونه مسجد مکه شد، شاگردش میگه، میگه سوال کردی کتابخونه چی دارین؟ گو هر روز یه جوری ما رو نگاه میکرد، میفهمید ما عالم شیعه هستیم. گو اینا وقتی گفتیم کتابخونه چی داریم، گفت فیها ما تشته الانفس، آیه قرآن خون، یعنی بهشتیست که توش هر چی دلت بخواد. یعنی ما یه چنین کتابخونه ای داریم. میگه علامه یه کتاب نام برد، گفت نه اینو نداریم. گفت یه کتاب دیگه نام برد، گفت نه اینم نداریم. باز یه کتاب دیگه 7-8 تا کتاب، هی گفت نداریم. گفت حسب اینکه نه، کتابخونه ما اونقدر نیست، در حد پایین تری. گفت بلافاصله علامه یه کتاب گفت، گفت داری؟ گفت آره. گفت کتاب از کتابخونه آورد، علامه ورق زد، اینه کار. صفحه 48 دیدم، یه نگاه کرد، یه کاغذ گذاشتش داد به طرف رفت. و فردا دیدیم همین جلو در وایستاده نگاه میکنه، گفت اومد تو دوباره از مسجد الحرام طواف کرده. گفت فلان کتابم داری؟ گفت بله. گفت بده. وا کرد ورق زد، کاغذ گذاشت، ماتت صدیقت و طاهره، فاطمه از دنیا رفت در حالی که بر ابوبکر و عمر غضبناک بود. کاغذ دوم داد دستش، خون. اینا واقعیات دیگه، تو کتاب خودتون. رفت روز سوم اومد گفت فلان کتابم داری؟ گواره واسکت کاغذ گذاشت. پیغمبر در شب جمعه پنجشنبه روز وفات همه در خانه‌اش، رضیه یوم الخمیس، ابن عباس داره نقل میکنه، خانه پر شده از جمعیت. پیغمبر میفرماد ایتونی به قلم و دوات، بیارید. یک کسی بلند شد گفت پیغمبر العیاذ بالله هزیوم میگه. اینا واقعیته، مگه میشه اینا رو مخفی که؟ اینا رو باید گفت و بدون هیچ علمی مباحثش، تبلیغش به اندازه این علوم ثواب نداره، برکت نداره، خیر نداره. ما توی این مسجد گره ها باز میکنیم با این مباحثات کتب مباحث استبصار، اما اجازه میدیم به سنی ها فوش بدن؟ نه. سب به اونا علنا جلو رو در اونا جایزه؟ نه، جایز نیست، جز ایجاد عداوت چیزی نمیکنه. اما ما اینا رو قبول نداریم. ما این فضائلی که شما برای اینا دارید میترشید قبول نداریم. ما یه فضائل بیشماری برای علی ابن ابی طالب. میگه 7-8 روز این کار تکرار شد. این رجلی که بلند شد گفت نه پناه بر خدا. خب اینو گفته دیگه، نگفت پیغمبر، نگفت رسول الله، گو ان الرجل لیهجر، مرده هزیوم میگه، پناه بر خدا، خدا لعنت کنه اعداء الله. اینا رو مگه میشه ازش گذشت؟ آدرس دومو داد این رجل، آدرس کتاب مادر رو داد که اینه که گفتن این که بلند شده گفته که یه کسی بلند شد، اون کتاب مدرک اصلی نوشته. این کی بوده؟ دومی بوده. بله دومی بوده. میگه هی کتاب و ورق میزد برمیگشت نگاه میکرد، کتاب خونه خودته دیگه، که از خونم کتاب که نیوردم، کتاب خونه خودته. میگه دیگه شد مرید علامه بحرالعلوم، آخر عمرم وصیت کرد که غسل منو فلانی بده، نماز منم سید بحرالعلوم بخونه. وحدت یعنی سید بحرالعلوم بره مسجد الحرام شروع کنه درس فقه اهل سنت بده. یعنی توی جوان باید بتونی این حقی که در سینت مخفی است، این سری که خدا ودیعت گذاشته تو سینت، به اون منتقل بکنی. تشرفات هم سید نورالعلوم یکیش مال همین مکه است دیگه. خادمش میگه اومده بود صبح میرفت مسجد الحرام طواف میکرد، نماز صبح میخوند طواف میکرد، بعد میومد خانه. من یه پذیرایی مختصر و طلبه های سنی های مکه میومدن پیشش درس میخوندن، کسب علم میکردن، کسب فیض میکردن. به فقه مالکی ها، شافعی ها، حنبلی ها مسلط بود. به زبان اونها مسلط بود، به عقاید اونها مسلط بود. اینا یعنی چی؟ وحدت یعنی سید مهدی بحر العلوم، یعنی این. اما یعنی سید مهدی کوتاه میاد میگه طلبه های سنی ها مکه میومدن دو ساعت فقه مالکی میگفت، شافعی میگفت، مذاهب میگفت و خرج اینا میکرد، مشکلات اینا رو حل میکرد. یعنی این. همیشه بدونید عامه با دور نگه داشتن امت خودش از شیعه تونسته کاری بکنه. اونجایی که فضای گفتگو و تعامل بوده حق آشکار شد، حق آشکار شد و اختلاف فضای گفتگو و تعامل از بین میبره. بعدم میگه یه بار برگشتم گفتم شنیدید دیگه که آقا اینجا نجف نیست، اینجا کربلا نیست، پولا داره تموم میشه، اینجور شما خرج میکنید دیگه شیعه نیستن به پول برسونن. یه خود سرکیشه رو صفر کن. آقا جوابی نداد، به همون منوال میومدن خرج میکرد برای این. یکی از مصارف زکات شیعه همینه، جذب اونها. اما اینا باید با حساب باشه نه بی حساب. آدم بی سواد نه، پول باید دست سید مهدی ها باشه نه دست فلان و فلان که نمیدونن کجا خرج کنن، هیچ خروجی نمیده ازش. بله اینا رو قبول داریم. میگه یه روز نشسته بودیم، هنوز طلبه ها نیومده بودن، مسجد الحرام اومد، من پذیرایی رو شروع کرده بودم، یه وقت دیدم در میزنن، اومدم برم در رو باز کنم، میگه آقا به من فرمود نه امروز من در رو باز میکنم. گفتم کی این؟ رفتم در رو باز کردم، دیدم یه جوان عربیه سوار بر شطور. میگه این سید پیرمرد اومد زانوشو بالا گرفت، این جوان عرب وقتی میخواست پیاده بشه پاشو گذاشت رو ران سید پیاده شد. میگه من نگاه میکنم سید بحرالعلوم که عهدی با هیچ کس اینجور برخورد نمیکنه، مثل یه عبد ذلیل اونو بالا نشون، خودش مثل یه عبد ذلیل دو زانو نشست، ذلیلانه برخورد میکنه. میگه حرف میزنن نمیفهمم چی میگن، فقط میبینم هی سید میگه نعم نعم سیدی و مولای، بله آقا جان، بله آقا جان، بله بله آقا جان، همینجوری حرف میزنه. نه کجاست سید مهدی؟ مکه. مکه مرکز شافعی هست. نه رو دنبال کردن. چرا وهابیت رو بردن سر کار؟ بزرگترین کاری که وهابیت کرد این کرد که شیعه رو از اهل سنت فرسنگ ها جدا بکن، اصلا با ما حرف نزنن. یکی از پرچمهایی هم که هی بالا میبرن هی اینا، آقا اینا سب میکنن اینا رو، اینا رو پوش میدن، اینا لن میدن، نواراش هم دارن ماشاءالله، تو گوشیاشون همه دارن، 50 تا مجلس دارن. میگه این چیه این چیه این چیه این چیه. میگه آخ حسد پشود بره، دوباره در رو باز کرد، زانو رو بالا گرفت، این جوان سوار شد، شطور حرکت کرد، دیدم این پیره مرد بدون عبا با پای برهنه هی میدوه دنبال شطور. مرحبا، خوش اومدی آقا جان، خوش اومدی، اومدی حواله به من داد، میری بازار صفا یه صرافی از پولو میگیری. رفتم صرافی ندیدم، دوباره اومدم یک یک مغازه ها، دیدم یه مغازه کوچیک صرافی پیره مردی نشسته، حواله رو دادم، گفتم حواله مال شما سیکن، نگاهی به امضا کرد، هی میبوسه رو چشمش میذاره، گفت بله حواله منه. گفت برو 4 تا حمال بیار. 4 تا حمال رو بردم، به اندازه‌ای که اینا میتونستن ریال‌های فرانسوی بار اینا کرد که پول رایج بود، اینا رو حرکت داد، گفت تو راه. گفتم این امضای سید، این امضای کی بود که این صرافی؟ و پولا رو رسوندم کارگرا، پولا خالی شد، مزدشون دادم، دوان دوان برگشتم تو بازار صفا. هر چی گشتن دیگه مغازه دود شده رفته، آسمان صرافی نیست، تصرف تکوینی حضرت حجت. میگه اومدم خونه، علامه گفت کجا بودی؟ گفتم جایی بودم. گفت خندید، گفت رفتی دکان صراف پیدا کنی؟ گفتم آره. گو میخواستی بپرسی اینه؟ گو یه نگاهی به من کرد، گو شما خیال میکنید ما صاحب نداریم، شما خیال میکنید ما آقا نداریم. اینان اهل وحدت، اما کوتا اومدن ابدا. اینا پا برهنه های نوکر امام زمانن، اما میدونن که امام زمان باز به اینا لطف داره، میخواد از اینا نیرو بگیره، هدایت کنه اینا. پس اینا رو کی باید جمع کنه؟ اینا رو کی باید دعوت کنه به دین؟ اینا خیلی هاشون اسمی از قدیر نشیدن. یه دونه از این همین سیاهای شاگردای زکسوکی دکتر بود تو امیرکبیر، اومده بود صحبت میکن. گفتم که چجوری شیعه شدی؟ گفت حدیث قدیر. گفتم یعنی چی؟ گفت من یک کلمه از قدیر نشنیده بودم. گفت یه دانشجوی اومد اینو به ما داد. گفت هی ما اون ورد دنبال کردیم، یه جمله اون ورد داره، یه جمله اون ورد داره، یه جمله اون ورد داره. ما رو به اختلاف مشغول کنن، از اون ور شروع کنن کتابای جدید، چاپای جدید این کارشو حذف کردن که فردا اثبات مذهب به اینا هم چی بشه؟ سخت بشه. خب این که فریب خوردن از دشمنه، فریب خوردن از طرف مقابله. وحدت برخورد معقول و برخورد کریمانه با موضوعی است به نام مذهب حقیش، و اینکه یه عده بهش نرسیدن. من یه جمله بگم، وحدت یعنی قدیر، وحدت یعنی نوکری قدیر. اگر حضرت می‌فرماد این عهدی است تا روز قیامت حاضران به غایبان برسانند، یعنی یه عده هستن که از مذهب شیعه خبر ندارن، از قدیر خبر ندارن. ما باید این پیامو به اونا برسونیم، یه اتصالی باید باشه، یه ملاقاتی باید باشه، یه فضای گفتگویی باید باشه. حفظ این فضا معنای وحدت، حفظ این فضا معنای پیام رسانی قدیره. و هر کی این فضا رو به هم بزنه، آمدانه و جاهلانه داره با قدیر و قدیریان می جنگه. اما اگر نه، جنبه افرادش باشه بحث دیگه یه که گفته شد. به همین مقدار در تاریخ نقش شده است که شاه اسماعیل صفوی و شاه عباس میگفتن این ملاها نمیگذارن ما این سنی ها رو بکشیم. بعد از این سلسله نادرشاه افشار در مذاکره با سلطان سلیم عثمانی به این توافق رسیدن که شیعه مذهب پنجم اسلام بشوند. بعد از مذاهب چارگانه اهل سنت به تعبیر حضرت آقا، حرکات این روسیه های انگلیسی معاب پیشبینی شما از آینده این روند چگونه خواهد بود؟ خیلی بریده بریده. اولا اینو بدونی، الان بسیاری از علمای منصفشون تصریح کردن، بیاد ببینید بزرگان اهل سنت رو در و دیوارشون نوشتن، بلند شد تو میونه مثلا خود بزرگان عامه صحبت کرد، اسمش الان خاطرم نیست، گفت این ننگ به روی دوش ماست که در طول تاریخ این ما بودیم که شیعه ها رو کشتیم. اینا حتی در اون روزی که قدرت هم داشتن دستشون رو به خون ما آلوده نکردن. این شرم بر ماست. اینا ما رو نکشتن. اینا با ما برادری کردن. اینا در روز قدرتشون هم این کار رو نکردن. و همین هم باعث پیروزی شده. اما سکوت، هیچی نگم. جایی که مناسبه این میخواد بفهم حقیقتو. فضای تحقیق فراهم نکنم. چرا باید بشه؟ رسالتی است به دوش شما. شما جوانی تو دانشگاه ها میبینید اینا رو، تو مدارس میبینید، با رفاقت با صحبت یک دونه اینا رو هدایت بکنی، یه نوکر برای علی بسازی، علی یه بار دیگه تو رو زنده خواهد کرد، یک بار دیگه تو رو از سر تا ته دوباره خواهد ساخت، از سر تا قدم تو دوباره بازسازی میکن. اینا رو دستگیری باید کرد، باید به اینا گفت، باید به اینا رسوند این پیام رو. حساس هدایت دین بحث امامته، تعارف بردارم نیست، اصلا قابل مسامحه نیست. مگه میشه اینا رو باش تعارف کرد؟ بله باید. پیشبینی ما اینه، اگر دشمن که هوشمندانه فهمیده اگر اختلافات برطرف بشه مشکلات بسیار خواهد شد، سعی بلیغ داره میکنه در ایجاد اختلاف. ولی به حمدالله اینجوری که خودشون مشکلاتی پیدا کردن، ایشالله نمیتونن این اختلاف رو بالا ببرن. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا. بعد از قضیه حزب الله لبنان آمارها اعلام کردن، درصد گرایش به تشیع در جهان اسلام بسیار بالا رفت. بلافاصله گفتن باید یک کاری کرد، دولت داعش رو شروع کردن پایه‌ریزی کردن و به عنوان مجاهدین تو کل عالم شروع کردن اینها رو منبرها دعا کردن، اللهم انصر مجاهدین ها، شروع کردن اینها رو برجسته کردن. ولی از لطف خدا اینها عمل کرده کثیفشون انقدر بد کردن که دیگه خودشون نمیتونن دفاع کنن، دیگه نمیتونن دفاع کنن، بین خودشون نمیتونن از این دفاع بکنن. انشاءالله حقیقت نزدیکه و حق پیروزه انشاءالله. ولی خب یه مقدار هزینه هایی داره که باید بعضی ها شما رو شما بدیم. امیدواریم همین نوکری و دویدن باشه، کار کردن باشه انشاءالله. به همین مقدار اکتفا میکنیم. در بحث معرفی دشمن اهل بیت چگونه باید تغییر رعایت کرد که هم وحدت حفظ شود و هم دشمنان معرفی شود؟ مثلا در باب شهادت از زهرا نحوه شهادت رو بگوییم، مظلومیت رو بگوییم، اما چگونه قاتل رو معرفی کنیم؟ یا مثلا در مسئله قدیر چگونه فتوگران رو طوری معرفی کنیم که این مسئله وحدت رعایت شود؟ این یه مقدار تجربه میخواد. اولا این عزیز الان با اهل سنت در ارتباط، برای چی میخوای بگی؟ یه جوری انگار مثلا برادرش سنیه مثلا. بگید الان برای خودتون میخوام بگیم، بگیم. حتما باید بین خودمون بگیم. اما مجلس لعنو که تصریح میشه، نه، اینو عقیده ماست. میشه ازش مخفی شو؟ میدونن کتابای ما رو میخونن، مگه میشه؟ اینا تعارف نیست. رفتار ما نباید تحریک احساسات اونها بکنه. احساسات تحریک شد عقل بسته میشه، این منظوره. از اینجا هم شروع نباید کرد. اگه این عزیزم با اهل سنت برخورد داره، ما مالو بحثامون رو بعضی‌ها دیدن تو مکه و مدینه، اونایی که با ما بودن دیدن با اینا چی جوری شروع میکنیم. البته تو عمرها دیگه این آخر سر این سفرهایی که میرفتیم اصلا نمیشد بحث کرد، انقدر فضا رو سنگین کرده بودن و همش هم در صدد اتهام زدیم علمای شیعه که علما مردم سنیای دیگه اصلا ما رو تحمل نمیتونستن بکنن، انقدر دروغ گفته بودن که حد نداشت. بعد تو فضای حج که اون قشرهای عمومی جامعه بیشتر میان، خیلی فضای بسیار مساعدیه. باید بلد باشید از کجا شروع کنید. این لازمش یک مقدار مطالعات استبصاری است، یک مقدار مطالعات مناظره های بین علمای شیعه و سنی است، اما نه مثل مناظره کذا و کذا، نمیخوام نام ببرم، مناظره بین این عالم مصری و کتابشو بگید ببینم، ها، المراجعات، ببینید چه جور نوشته، یا ثم اهتدیت. انقدر اینو از این کتاب ثم اهتدیت میترسن که حد نداره. از اول کتاب تا آخر کتاب میکنه یه چیزی که بریزه اینا رو به هم نیورده که توهین به اصطلاح پرچمش کنن ببرن بالا، اما تمام مبانی رو زده به صورت یک داستان خاطره، به صورت یک داستان خاطره، سفر کرده اومده 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 اومده. اینجا شک کردم، اینجوری شدم. باید اینا رو دنبال کرد. جالب اینه که نه الان دنبال یارگیری از ما، ما بحث نکنیم اونا بحث کنن، ما حرف نزنیم اونا حرف بزنن، اصلا چه نیست، امکان نداره. هر کس بتونه از هر طریقی راهی به اینها پیدا کنه و دست مستضعفین رو بگیره و دست این کسانی که دستشون از هدایت کوتاه شده بگیره، بدون توفیقاتی براش پیدا میشه که اصلا جای دیگه پیدا نخواهد کرد. شکم نکنین، مسئله مهمه و هیچی هم با اون قابل مقایسه نیست. تکراری نباشه سوال فقط. آیا وحدت به این معناست که فقط ما باید سعی کنیم به مقدسات توئی نکنیم، و یا اینکه این وحدت باید دو طرفه باشه؟ در حالی که می‌بینیم از مولوی های معروف اهل سنت عروسی فرزندش را در روز اربعین می‌گیرد، آیا این وحدت موجب قدرت اهل سنت و تجری آنها نمی‌شود؟ همیشه بدونید اهل حق باید مدارا کنند، باطل که دنبال مدارا نیست. همیشه هم اینجور بوده در طول تاریخ. اصلا اونا از قصد این کارو میکنن تا فضا این شکلی بشه. از قصد میخواد این کارو بکنه که تو به تقابل بیفتی. از قصد میخواد این کارو کنه که تو به هم بریزی. ما باید بفهمیم که هدایت مردم چقدر ارزشمنده. باید مراکزی باشن که با اینها برخورد بکنن. و بالاخره هستن کسانی که در عالم غیب و ملکوت و اجنه بالاخره حالی به اینها خواهند داد، مطمئن باشید. بی نصیب نمیمونن، مطمئن باشید. اما وظیفه ما که این نیست. البته اگر دیدید شما هم از اون کسا هستید، خب یه حساب دیگه تر. اینا توهین، اگه قصد توهین داره، ولی بدونید عقلای جمع میفهمن، عقلاشون میفهمن که این چرا این کارو میکنه، چرا اینجوری عمل میکنه، چرا این رفتار ازش سر میزنه، اینا رو میفهمن. بله باید از اونها مطالبه کرد، باید از طریق بزرگانشون اونها رو هم وادار کرد به ادب، باید این کارو کرد. ولی خب نکرد. حالا ما فضا اختلاف حالا دو برابر به هم بزنیم، اون نمیخواد بحث بشه، اون میدونه اگه بحث بشه باخته، اون این کارو میخواد بکنه که بحث نشه. اصلا یاد دادن به مریداشون که اصلا شما با اینا بحث نکنی، اصلا بحث نکنی. با سلام، آیا احترام گذاشتن به عقاید دیگران در دین اسلام جایز است؟ در صورتی که عقاید طرف مقابل اشکال دارد و یا حتی باطل و خارج دستم باشد، اصلا حد این احترام چیست؟ احترام به عقاید دیگران، ما اصلا آزادی عقیده رو به این معنای معروف اومانیستی قبول نداریم، آزادی بیان رو به این معنای انسان مدارانه قبول نداریم. این نیست معنا. منظور احترام گذاشتن به انسان هاست و توهین نکردن به افراد به خاطر عقیده باطلشونه. باید عقیده باطلشو ابطال کرد. هیچ چیز بهتر از حیث اثر از این نیست که عقیده فرد رو ابطال کنی، ولی اگه بهش توهین کنی به خاطر عقیدهش اتفاقی نمیفته، هیچ اتفاقی نمیفته جز اینکه از تو بدش میاد، یا رو عقیدهش تعصب پیدا میکنه. احترام به عقیده یعنی احترام به فرد. فرد رو به خاطر عقیدهش بهش توهین نکن، چون ممکنه جاهل باشه. بله اگه مطمئنی عالم و عامده است بحث دیگه است. اینا عمدهشون جاهلن و عامدانشون هم اگه توهین کنید بغل دستیاشون که جاهلان. منظور از احترام به عقیده احترام به فرده، و الا عقیده رو باید با برهان ابطال کرد، عقیده باطل. هر چقدر ما به دستور ولفی براءت و لعن غیر آشکار را انجام دهیم، کسانی هستند که از عمد صوت و کلیپ هایی تولید میکنن که مورد نارضایتی اهل سنت قرار میگن. با این وجود چرا دیگر باید لعن ها غیر آشکار باشه؟ و هر کار بکنیم این مغازه رو میزنن، خب پس بذار ما بزنیم. این چه استدلالیه؟ شما به این جریان داری کمک میکنی، حالا دیگران میکنن، تو نکن، تو نکن. تا اینکه بگن آقا این چهار نفر معمولی هن، این شکلی هن. بله این کارو ممکنه بکنن که میسازن پخش میکنن، بله باید گفت، اما ما نباید این کارو بکنیم. اصلا بدونید اگر به جای درمان درد بیمار شروع کردید سب و لعن کردن این مردم، هیچ کاری برای دین نخواهید کرد. شما ببینید در طول تاریخ حرمتی که امام صادق به هشام ابن حکم ها، این کسانی که می رفتن گمراه ها رو از اون بر عالم می آوردن، میگه حضرت گفت مناظره کن، مجلس چند دقیقه بیشتر طول نکشید، ساکت شد، پذیرفت که باید یه موجود غیبی باشه که بتونه بنده رو هدایت کن. گفت من کسی رو ندارم، قرآن اگه سبب هدایت بشه خب پس چرا توش اختلاف هست؟ باید یک کس باشه. گفت خب کسی نیست. گفت من میگم کسی هست. گفت خب کیه؟ گفت رو کرد دستش رو اشاره کرد، گفت حاضر رجل، اشاره کرد به امام صادق، این مرد. ازش سوال کن، امتحانش کن. میگه حضرت شروع کرد، تو راه اومدی اینجا بودی، بعد اینجوری شد، بعد اینجور. اینا رو احترام میکردن اهل بیت، اینها برا مذهب آدم میساختن، اینا میرفتن از قعر دشمن نیرو میگرفتن میابردن تو. بنی العباس زجر میکشیدن، میگفتن تا قعر خانه های ما رو بنی هاشم گرفته. چی کار میکردن اینا؟ چی یاد میدادن به شیعه؟ باید اینجوری از اینا نیرو گرفت. خوش باری کسی که به این عمل موفق بشه، خوش باریش. بعد یه دونه شون صد تا میاز اگه درست انتخاب کنید ها، چون خودش میدونه کجا بزنه، بعد خودش میدونه. اون مستبصرین یه دونه درست کنیم ببینید چی میشه، اون خودش میدونه بعد چی کار کنه. وظیفه ما در برابر افرادی که عاقلانه یا جاهلانه بر اختلافات دامن میزنن چیست؟ یه دعوای دیگه اینجا را بندازید، اونا را باید تحمل کرد و بهشون گفت، باید این بحثا رو گفت، باید خطراتو گفت، توضیح داد. سر اینم بازی دعوا بین شیعه را نیفتد. اگر وحدت اولویت دارد پس این همه تأکید بر براءت از دشمنان اهل بیت چگونه بپذیریم؟ مثلا وحدت برای این که این جریان براءت عمل کنه، وحدت برای اینه که این دشمنان شکست بخورن، وحدت برای این که ما بتونیم با اینا ارتباط برقرار کنیم، از اینا نیرو بگیریم، وحدت برای اینه. ابزار رساندن پیام قدیر گفتم، به همین مقدار اکتفا میکنم و مجلس رو میسپرم به عزیزان. امیدواریم که خداوند به همه ما اوج براءت و دشمنی با دشمنان اهل بیت و براءت از اعداء الله به همه ما عنایت بفرماید، اوج و نهایت تقیه و مدارای با مخالفین رو که ثمرش توفیق هدایت اونها باشه به همه ما عنایت بفرماید. در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما، عاقبت ما ختم خیر بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.